بسم الله الرحمن الرحيم. پس شد که اقدامی که مقدم بر ضرر میکنه با علم به قبل، این اقدام در واقع سد راه های جلوگیری از ضرر رو بر خودش میکنه و به واسطه اقدام بر ضرر طرقی که شارع یا عقلا برای دفع ضرر اون طرق رو جعل کردن، این اون طرق رو به خودش میبنده و این مسئله در خود قوانین امروز هم ما میبینیم وجود داره. اگر در دادگاهی من با مثال ثابت بشه که این شخص خودش با علم به ضرر و با علم به اضافه قیمت سوقیه آمده اقدام کرده بر فروش متاع خودش یا بر خریدن متاعی، این دادگاه دیگه قول او رو نمیپذیره و خودت اقدام کردی. یعنی چنانچه ثابت بکنن اون شخص دیگر که این عالم بوده، یا اینکه بر طبق این باب مثال اسقاط خیار فصل، اسقاط خیار قرن و امثال ذلک در قولنامه و در معاهدات محضری، اینها چنانچه خلافی ثابت بشه، در اینجا دادگاه به مقتضای اسقاطی که در اینجا کرده و راه های دفع ضرر رو بر خودش بسته، به مقتضای این حکم به عدم خیار میکنه. عرض کنم حضورتون که خب در این صورت پس این شخص این اقدام را خودش انجام داده و در واقع این به قضیه لا ضرر ما کاری نداره، این خودش آمده و هم اقدام بر اصل معامله کرده و هم اقدام کرده هم اقدام کرده بر بقای او. حالا اگر ما فرض کنیم که خب این اقدام هم در اینجا واقع شده، آیا قاعده لا ضرر در اینجا چه حکم میکنه؟ آیا حکم میکنه به ثبوت خیار برای او یا اینکه حکم به نفی خیار میکنه؟ شکی نیست در اینکه این قاعده یکی از احکام امتنانیه است و امتنان همیشه در صورتی است که آن مکلف بدون اختیار خود در معرض ضرر قرار بگیره. در اینجا شارع به واسطه احکام امتناعیه میاد دفع ضرر از او میکنه، مانند حدیث رفع و قاعده لا حرج، که در اینجا مکلف بدون اختیار خود در معرض ضرر، اگر خطئاً یا نسیاناً یک کاری از او سر بزند و به مقتضای اون فعل مستوجب عقاب باشه، این بدون اختیار در معرض ضرر قرار گرفته. یا اینکه عرض شود حضورتون که مکرهن یک فعلی رو انجام بده و شارع بخواد او رو مؤاخذ کنه به این، بدون اختیار در معرض این ضرر قرار گرفته. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال اگر وضوع برای او واجب باشه با صورت مرض، خب این بدون اختیار خود در معرض این ضرر قرار گرفته. پس بنابراین احکام امتنانیه ظرف جعلشون ظرف عدم اختیار مکلف است در اقدام بر ضرر، نه در صورت اختیار اقدام بر ضرر. پس بنابراین در اینجا حدیث مشمول این مورد نخواهد بود. این یکی. دوم این که آیا مفاد حدیث لا ضرر به این معناست که دونی که شارع تسبیب می کند به دفع ضرر، یعنی جعل می کند احکامی که اون احکام رافع ضرر باشند، یا اینکه به واسطه عدم جعل شارع احکام ضرری رو شارع دفع ضرر می کند از مکلفین، آیا این به این معناست که به طور کلی شارع اختیار مکلف را در تصرف اموال از او سلب می کنه؟ یعنی اینی که شارع احکامی که موجب ضرر باشه جعل نکرده، یا اینکه جعل احکامی میکند در قبال ضرر برای تدارک او یا برای دفع و جلوگیری از ضرر و ضرار به این معناست که حتی مکلفین اینها حق تصرف در اموال خود را ندارند و به صرف تفاوت قیمت سوقیه ولو به جهت اغراض دیگر اینها حق ندارن معامله بکنن. این خیلی حرف غلطیه. ممکن است انسان به دوائی عدیده ای اقدام و ضرر بکنه و اون دوائی عدیده جانشین این غبن بشه. ممکنه به جهت تحفظ این مال از دست برده فرض کنید که اتلاف اقدام بر از می شود که اشترا این مال به زیادی بر قیمت سوقیه بکنه، یا به جهت بقاء این مال و به جهت وجود این جنس من با مزال یا این مال به جهت تورک او یا به جهت تسریع در کار خودش، که اینها دوائی عدیدهی هستند و الا آدم عاقل هیچ وقت نمیاد جنسی رو در شرایط عادی بیش از قیمت سوقیه بخره و اقدام بر ضرر کنه. همیشه معاملاتی که انجام میگیرد در بین عقلا بر اساس نقل و انتقال تساوی متقابلینه و عوضینه. پس اگر در یک موردی ما خلافش رو مشاهده میکنیم، در اینجا اغراضی بوده که اون اغراض جبران میکنن این مطلب رو. در واقع میتوانیم بگوییم که اصلا در اینجا اقدام بر ضرر اقدام نیست و به این ضرر گفته نمیشه. در واقع فرض کنید که اگر در شب در روز شخصی بخواد با یه تاکسی تلفنی بخواد فرض کنید که این طرف بره، قیمتش از این طرف تا اون طرف چیه؟ 200 تومنه. اما سر ظهر من باب مثال که طرف داره میره منظرش غذا بخوره، یک دفعه جلو یکی میگیره میگه 300 تومن بهت میدم فرض کنید که این کار انجام بده، یعنی که میگه الان من 300 تومن بهت میدم، یعنی در واقع داره به واسطه تسریع در این کار یک حقی را از او سلب میکنن. حق رفتن به منزل داره در مقابل اون حق داره این مبلغ اضافی رو به اون میپردازه. این در اینجا اقدام به ضرر نکرده. لذا در بسیاری از موارد ما میبینیم که مسئله فقط مسئله عوضین و سعر اونها سعر سوقیه مطرح نیست. اینقدر ما دوائی عدیده داریم در اینجا که اونها بسیار ارزشمندتر از سعر سوقیه است. این عرض می شود حضورتون که این مسئله، لذا اگر قرار باشه برای اینکه شارع بیاد جلوی این نوع معاملات را بگیرد، و اصلا بعد از اول حکم به عطلان معامله کنه، نه که حکم بکنه معامله صحیحه. بعضی ها آمدن این اشکال را در مورد عدم اقدام بر ضرر در صورت جعل هم مطرح کردن، گفتن وقتی که طرفین اینها یک معامله ای را انجام میدن، در واقع قطع الغه میکنن از این معامله، از این عوضین قطع الغه میکنن، یعنی در اینجا قائل شدن به یک اطلاق انشائی که در مقام تعامل یک اطلاقی در اینجا منعقد میشه و این اطلاق اقتضا میکنه چه علم بر ضرر داشته باشی چه علم بر ضرر نداشته باشی، در هر دو صورت دیگه شما قطع الغه کردی مطلقا، پس دیگه تمسک به این قاعده در اینجا نمیشه کرد. در این مسئله باید ببینیم که تأمل در کجای اینجا، یه وقتی متعامله بر اساس یک شرط زمینی، عرض کنم حضورتون که یک معامله‌ای رو انجام میدن، مانند شرط صحتی که فرض کنید که در معاملات گفته شده، وقتی که مشتری یک فرشی را از بایع میخره، آیا در ضمن خریدن شرط صحت میکنه؟ معنا نداره، این میشه شرط صحت زمینی. شروط ضمنی شروطی است که بر اساس ارتکازات عرفیه یا عرف عام یا عرف خاص، عرف خاص هم در اینجا منظور عرف یک جمع است یا عرف خصوص متعاملین است، که اینها بر اساس یک شرط ضمنی، حالا یا خانوادگی یا اون شهر یا اون مملکت، اینا اینو انجام میدن و این شروط زمینی تفاوت پیدا میکنه. مثلا در کشورهایی که اینها ایالت ایالت هستن، نحوه معاملات اونها تفاوت پیدا میکنه، یعنی اگر شما یه معامله در اینجا کردی در یه ایالت، این تابع قوانین خاصی، اگر این معامله را در یک ایالت دیگر کردی تابع قوانین همونجاست، اینو میگن شروط زمینی. شروط زمینی عبارت است از تقیید ضمنی اون عقد به یک سری شروطی که متعاملین بر اساس اون شروط این عقد را انجام میدن. خب یکی از اونها صحت، وقتی که من دارم این فرش رو از یک فرش فروش میخرم، لازم نیست به زبون بیارم که من این را میخرم به شرط صحت، خود صحت در ضمن هست، اگر یه جای سوخته بود اون شخص چیزه، بنده حق فسخ دارم، درست شد؟ یا اینکه این مشتری، پس این در اینجا تخلف شرط شده، در اینجا تخلف شرط شده، یا اینکه مشتری بر اساس اطمینانی که بایع به او میدهد، یا بایع بر اساس اطمینانی که مشتری به او میدهد، این عد میشود که جنس رو میفروشه یا میخره و بعد خلافش ثابت میشه، خب این شرط ضمنی در اینجا محقق نشده، در اینجا شرط ضمنی نیست، در اینجا رضایت بر این معامله نیست، اینجا صفقه تجارت انتراز در اینجا نداره. پس بنابراین ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، شروط ضمنی برگشت اینها به این رکن اساسی در معامله است، که در هر معامله یک منوی در اینجا لحاظ شده و یک از می شود که امر واقع، باید بین منوی و بین واقع تطابق ذهنی و خارجی باشه، اگر تطابق نبود این چیه؟ این معامله دارای اشکاله. حالا یا اصل معامله باطل است یا اینکه نه اصل معامله باطل نیست، شارع راههایی برای تدارک قرار داده، تدارک این ضرر و نقصی که در این معامله وجود داره. درست شو؟ یا اینکه فرض کنی که خب در اینجا اشکالی نداره، ما بگیم در اینجا خب اینها مشمول این قاعده ما نیستن، خب نباشن، ولی بر اساس خیار غم در اینجا ثابته. حالا بعدن عرض میکنیم که اینجا مشمول اینم هستن. یا اینکه فرض کنی که اصلا اون طرف به طور کلی غافله، یعنی ارتکازی نداره در ذهنش، همینطوری اولا بلا اول و راجلن و برانیان عن القضیه این میاد چیکار میکنه؟ اقدام به این میکنه، بعدن مصادف میشه با ضرر. درست شد؟ خب در اینجا خب چرا ما نگیم این قاعده بیاد من شامل این مورد ما بشه؟ اشکالی نداره، قاعده لا ضرر یا دفع این ضرر را از این میکنه. این که عالم نبوده، خب میگه لا ضرر و لا ضرار احکام، که اگر تو عالم بر این ضرر بودی خب در این صورت اقدام کردی، حالا که عالم نیستی، ولی اون که ارتکازات عرفی نداری، ولی اون که فرض کنی که اعتماد بر فرض کنی که طرفینم اینها نیست، این صرف از میشود که نیت ابتدایی او بر تساوی قیمت این به قیمت سوقیه، همین صرف عرض کنم حضورتون این که معاملهی که انجام میده ولو علم به علم نداشته باشه در حین معامله، این نفس این اقدام اقتضای چی میکنه؟ اقتضای این شروط ضمنی رو میکنه. پس بنابراین این شروط ضمنی فقط اختصاص ندارد به اون جایی که متعاملین متوجه بر نتایج و آثار این عقد باشن، نخیر، در اون جایی که برانی و راجل ابتدایی اونا میانی اقدام میکنن شروط ضمنی شامل خواهد شد، ولی که اونا اطلاعی نداشته باشه. و لحاظا صرف نظر از قاعده لا ضرر اثبات خیار غم در اینجا خواهد شد، و در خیلی از موارد ما میبینیم فقها ها در اثبات خیار غم تمسک به قاعده لا ضرر نکردن. حالا عرض بنده در اینجا این است که چه اشکال داره که ما در اینجا تمسک به قاعده لا ضرر کنیم برای دفع ضرر؟ یعنی دو دلیل داشته باشیم، یه مقتضای ارتکازات عرفی تجارتا انفراد ما وقع علم یخسر فلان، یکم همین قاعده لا ضرر. الا اینکه صحبتی که در اینجا می شود این است که قاعده لا ضرر میاد دفع ضرر میکنه و تدارک ضرر را میکنه، یعنی ممکنه ان یقال به این که به مقتضای قاعده لا ضرر ما در اینجا باید عرش رو بپردازیم، چرا اصل معامله رو باطل کنیم، به جهتی که طرفین بر اصل معامله که اتفاق دارن، صحبت در تفاوت قیمت سوقی است، ولی لا ضرر میاد چیکار میکنه؟ این خیار قبل میاد اصل از شود حضورتون که این چیزو برمیداره، فسخ رو برمیداره. و اگر ما نیاز اگر ما میخواستیم به قاعده لا ضرر بخوام در اینجا تمسک کنیم، قاعده لا ضرر میاد میگه تفاوت رو بپرداز، نه اینکه اصل معامله رو به هم بزن. این یه اشکالی که در اینجا در این زمینه هست. اما جوابی که ما میتوانیم از این بدیم این است که شارع در این قاعده لا ضرر دو چیز رو لحاظ کرده، اول تفاوت قیمت، چون در خیار قبل این نیستش که تو نمیتونی عرش رو بپردازی، طرفه میتونن با قیمت های تسالح کنن و معامله باقی باشه، این نیست، نه. اگر اون طرف حاضر به عرش نشد وقت تو میتونی چیکار بکنی؟ فسخ کنی. بیشتر اینجا نداریم تو حق گرفتن عرشو نداری، حرامه. پس بنابراین منافات نداری که در اینجا همین قاعده چیکار بکنه؟ اثبات این قضیه رو بکنه. یعنی قاعده میاد میگه لا ضرر و لا ضرار، اولا برا اول تو باید تفاوت قیمت رو باید چیکار کنی؟ به این بپردازی. بعد اضافه بر این قضیه در خیلی موارد هستش که طرف فقط به عرش از میشواد که پرداخت قیمت راضی نمیشه، این میگه من اینو فرض کنم با مثال این مقدار ازت خریدم، نمیخوای اصلا برگردون به مال خودم، من نمیخوام دو از من زیاد خریدی، درسته؟ تو از من زیاد خریدی، بندم میدونم من اضافه بر قیمت سوقی من با مثال اینو به شما فروختم، درست شد؟ و ولی دلم نمیخواد کم و عد میشود که این اضافه کمیشو بفرزم، دلم میخواد اینو به اون قیمت اضافه و قیمت سوق بفروشم، درستو به خودم برگردم. پس همین عدم حق فصل خودش میشه یه ضرری چی؟ یه ضرری دیگه. یعنی اگر ما قائل بشیم که در اینجا فصل نیست فقط دفع عرشه، خب در اینجا ضرر بر بایه پیدا میشه، یا ضرر فرض کنید که مثلا بر مشتری پیدا میشه. بایه میگه من این جنسمو نمیخوام به قیمت سوقی بفروشم، کیجوری من میگم مجبورم میخوام اضافه بفروشم. پس بنابراین قاعده لا ضرر کاملا میتونه در اینجا عد میشود که وارد باشه. در وهله اول لا ضرر میگه که آقا تدارک عد میشود که ضرر به عرشه، فرض کنید که عرشو بپردازید، میگه خیلی خوب اگر بایه حاضر شد به این که اضافه رو بپردازه فبه ها، یا اینکه مشتری حاضر شد اضافه بپردازه فبه ها. اگر حاضر نشد خب در اینجا مقتضای قاعده بر این است که اصل ضرر ریشه کن بشه، اون مالی که داده برگرده تو جیبش، اینم جنسی که داده برگرده تو جیبش. خب این اصل ضرر به طور کلی چی شد؟ در اینجا تدارک شد. لذا اصلا به طور کلی اشکال بر این قاعده وارد نمیشه در همچین موردی که شما بگید که خیار قبل با قاعده ثابت نمیشه. قاعده میاد دفع ضرر را به واسطه عرش میکند و خیار قبل میاد اصل معامله را فصل میکنه. نخه قاعده هم اثبات عرش میکند، یعنی اختیار عرش و اختیار فصل را هر دو را بر عهده چی میذاره؟ بر عهده طرفین میذاره. میگه اگر بخواید با عرش دلتون نمیخواد اصل فصل کنید. این اصل وقت حضورتون که مسئله بود که مربوط به خیار قبل بود. البته یه نکات دیگه ای داره خیلی عرض می شود که مجمل و موجز، که اینو انشاءالله فردا عرض می کنیم و بعد سراغ مطلب دیگری می رویم. ما حاصل عرض می شود که اعتراض مرحوم آزیای عراقی بر این قاعده و همینطور شیخ و شریعه اصفهانی که این قاعده منطبق بر موارد خارجی نیست، این ما حاصلش این است که عرض شد که یکی از مواردی که ذکر کردن همین مسئله غبن است و خیار غبن است که قاعده شامل نمیشه. همونطوری که عرض شد قاعده کاملا و به صراحه میتواند از میتواند که شامل خیار غبن نباشه، به حیثی که اگر ما ادله‌ای بر خیار غبن نداشته باشیم خود این قاعده کفایت میکند بر اینکه چی اصل خیار غبن چی ثابت میشه.